کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2403 و پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای دوستانی که باید هستن پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 30 ماه اکتبر 2017 برابر با 8 آبان ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. شعری از بانو سیمین بهبهانی به مناسبت حذف نام کوروش بزرگ از کتاب‌های درسی تاریخ. هرگز نخواب کوروش، دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. دیو سیاه در بند آسان رهید و بگریخت، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد. روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. دریای مازنی ها بر کام دیگران شد، نادر ز خاک برخیز میهن جوان ندارد. کوان حکیم توسی شهنامه ای سراید، شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. دوستان نازنین، با هم ترانه ای از پریسا گوش میکنیم. همچو فرهاد.
دل بر حال هر دل بردن
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. اختلاس میردیاردی و آقای میم هم گریخت. به گزارش ایلنا، جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگوی درباره آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت بیش از 20 نفر در این ارتباط بازداشت شده و به زندان افتاده بودند که اکنون با وثیقه بیرون آمده و متعهد شدند که پولها را برگردانند. البته تعدادی نیز از جمله آقای میم از کشور گریختند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به حجم بالای تخلفات صورت گرفته افزود بالای 14 تا 15 هزار میلیارد تومان میزان تخلفات بوده است. در صندوق ذخیره و شرکت‌های تابع از جمله بانک سرمایه، شرکت خانه‌سازی، پتروفرهنگ، شرکت پایه‌گذاری، شرکت سرمایه گذاری و غیره تخلف شده است. حمله به منزل آقای بروجردی و تهدید وی. به گزارش شبتاب نیوز، به دنبال حمله پلیس امنیت به مجلس ترحیم یکی از بستگان آقای بروجردی در روز یک شنبه اول اکتبر عصر عاشورا و دستگیری 100 نفر و ضرب و شتم و بازداشت آنها که اکثرا زن و کودک بودند، روز شنبه ششم آبان 96 ماموران امنیتی به منزل آقای کاظمینی بروجردی حمله کرده و بعد از به هم ریختن کتب و یادداشت‌های وی، برخی اسناد و مدارک را ضبط کردند و او را با خود به دادسرای ویژه روحانیت تهران واقع در خیابان زعفرانی خیابان مقدس اردبیلی جنب فرمانداری شمیرات بردند. در محل این دادگاه از مراکز به ظاهر قضایی و در حقیقت عامل اجرایی حفاظت اطلاعات سپاه است. آقای بروجردی با برخورد خشونتبار فردی به نام عبداللهی قرار گرفت که دادستان ویژه تهران می باشد. عبداللهی پس از توبیخ و تهدید بسیار و بازجویی در مورد دیدارهای اندک و جستگریخته مردم با آقای بروجردی، محدودیت‌های بیشتر حقوقی و قضایی بر علیه آقای بروجردی وضع نمود. سپس یوسفی شیخ اجرای احکام و قاضی ناظر بر زندان و مصطفی راوندی منشی او بدون توجه به وضعیت ناگوار این زندانی رنجیده وی را مورد آزار روحی و جسمی قرار دادند. در پایان این جلسه از ایشان رسما تعهد گرفتند که هرگز در هیچ مراسم دعا و نیایش یا ختم شرکت نکنند و متذکر شدند اگر ایشان در هر جلسه شرکت کند با حمله وسیع و برخورد خشونت آمیز حکومت مواجه خواهد شد. آنها از آن داشتند که دستور مستقیم از سپاه دارند که با ایشان و شاگردانش برخورد شود. پیام آقای بروجردی به مناسبت روز کوروش. درود بر بزرگان ایران و سلام بر کوروش بزرگ. سلام بر ایران، سلام بر سرزمین کهن و باستانی، سلام بر زعما و حکامی که در طول هزاران سال خدمت این وطن عزیز برای آن از جان خود مایه گذاشتند و مردمشان را مورد تفقد و عنایت قرار دادند. سلام بر کوروش کبیر که آثار عظمتش در تاریخ ثبت است، در شعر شاعران ثبت است و در آثار باستانی در منظر و مرئی است. آن ستونهای برجامانده که لرزه های زلزله های چندین هزار سال را پشت سر گذاشتند و رانش زمین را از خود دور کردند، نشانه بزرگی و عظمت و وقار و بلندای روح و جسم کوروش کبیر است. ابرقدرتی که مرزهای ایران زمین را به سرزمین های دوردست کشاند و آبرو و عزت و حرمت به این آب و خاک داد. وقتی که انسان مقایسه می کند دوره های مختلف در عمر این کشور عزیز ایران که قدمتش به چند هزار سال می رسد، وقتی که ما آثاری را در کنار آذرشهر می بینیم، بنای 12,000 ساله نشانگر این است که این مملکت قدیمی ترین جای جهان است. کوروش ماندگار است تا وقتی که بشریت در جهان نفس می کشد. همانطوری که سلاطین بیکفایت و حکام ظالم را تاریخ نوشته و با مطالعه آنها نفرت در وجود خواننده تاریخ ایجاد می شود، عمرایی که در خوشگذرانی و حرمسراداری منافع و منابع مردمشان را به فنا دادند، در برابر آنها که شخصیت‌های عظیم که حافظ بیکرانی کشور بودند هرگز فراموش نمی شوند و باید مورد تقدیس قرار گیرند. کوروش کبیر نماد حرمت ایران است، تندیس اقتدار جهانی ایران است. کوروش کبیر در تاریخ جای پا دارد، پایش عدالت است، وجدان است، کرامت است، فضیلت است. این بنا که شما در تخت جمشید می‌بینید در کنار شیراز تنها سنگ‌های محکم بر زمین فرو رفته نیست، بلکه آرشیوی است از تنفس آگاهانه و آزادانه مردم معاصر کوروش کبیر که زیر سایه اقتدار عظیم او و بنده پروری کم نظیر او و وطن خواهی پرارج او ما را به خود می‌خواند و متوجه می‌کند. درود بر بزرگان ایران و سلام بر کوروش کبیر. هر ساعت 49 نفر روانه زندان ها می شوند. به گزارش رامپرس نیوز، مدیر کل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه بیش از 400 هزار نفر میزان ورودی زندان ها در کشور عنوان شده که این آمار تقریباً به ازای هر یک ساعت رقمی بالغ بر 49 نفر است، افزود این امر در سال 58 بالغ بر 10 زندانی به ازای هر یک ساعت بود. به گزارش نگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، حسن موسوی چلک مدیر کل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور صبح یکشنبه با بیان اینکه باید دید چه حوزه اجتماعی کشور ایران در چه مسیری قرار دارد و ادامه این روند آیا امنیت ما را با مشکل مواجه می کند یا خیر، اظهار کرد 15,200,000 پرونده قضایی در کشوری با جمعیتی بالغ بر 80 میلیون نفر وجود دارد. وی با اشاره به اینکه بیش از 400 هزار نفر میزان ورودی زندان‌ها در کشور عنوان شده که این آمار تقریباً به ازای هر یک ساعت رقمی بالغ بر 49 نفر است، افزود این امر در سال 58 بالغ بر 10 زندانی به ازای هر یک ساعت بود. پاسارگاد و بازداشت نوریزاد، دیدی چه شد؟ محمد نوریزاد روز شنبه در شیراز بازداشت شد. دیپلمات ایرانی پناهنده به غرب میگوید اگر این موانع نبود امروز تمام ایران در پاسارگاد بود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد نوریزاد فعال مدنی که روز 7 آبان ماه دیروز به مناسبت روز کوروش و به آستان استان فارس سفر کرده بود، از سوی نیروهای امنیتی در شیراز دستگیر شده است. این فعال مدنی صبح یکشنبه خبر داده بود که در پاسارگاد با راه‌های بسته روبرو شده است. محمد نوریزاد خبر بازداشت خود را در کانال تلگرامیش منتشر کرده و تا زمان انتشار این خبر از وضعیت و محل نگهداریش اطلاعی در دست نیست. اگر این موانع نبود امروز تمام ایران در پاسارگاد بودند. نوشته ای از علی اکبر امیدمهر، دیپلمات ایرانی پناهنده به غرب. میگوید لشکرکشی کردید، حکومت نظامی اعلام کردید، در آستانه هفتم آبان روز جهانی پدر حقوق بشر جهان کوروش بزرگ هرچه فحش و دروغ و غیره که میدانستید که لیاقت خودتان بود را به ایران و ایرانی دادید. اما دیدید چه شد؟ پارسال هفتم آبان مصادف بود با روز تعطیل جمعه، امسال در روز یک شنبه روز کار و باز بودن ادارات. دیدید چه شد؟ چشمان کورتان را یک بار هم که شده باز کنید، دیگر زمان خودعه رهبرتان در سال 57 گذشت. نسل جدیدی متولد و بزرگ شده که مجهز به عقل و دانش و خرد و مجهز به پاکترین، سالمترین و میکروب کشترین و ویروس کشترین اسلحه دفاعی نسل قرن 21، یعنی شاهراه جهانی ارتباطات است. دیدار روحانی با ترامپ، واکنش کاخ سفید. کاخ سفید واشنگتن روایت مطرح شده درباره درخواست ترامپ برای گفتگو با روحانی در نیویورک را غلط خواند. پایگاه خبری هیل به نقل از یک منبع آگاه در کاخ سفید گزارش داد که روایت یک مقام حکومت ایرانی درباره درخواست مقامات امریکایی از روحانی برای دیدار با همتای امریکاییش درست نیست. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه گفت که مقامات امریکایی در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از حسن روحانی خواستند تا با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیدار کند که این دعوت با مخالفت روحانی مواجهه شد. به گزارش خبرگزاری برنا، یک منبع آگاه در کاخ سفید امروز گزارش داد روایت درخواست مقامات امریکایی از رئیس جمهور رژیم ایران برای دیدار با همتای امریکاییش نادرست است. پایان بخش اخبار. دوستان نازنین، با هم یک ترانه میشویم، ترانه دو صدایی با صدای فریدون فرخزاد و رامش.
نه من کوهم،
نه تو دریا،
نه من غایه،
نه تو پیدا،
نه دور از هم، نه همسایه،
نه بالاتر، نه هم پایه، نه آبادم، نه ویرانی، نه من بنده، نه تو خانی،
نه من رودم، نه مثل آب، نه تو وهمی، نه مثل خواب.
تو کمیابی،
تو از خاکی، تو تنهایی،
تو هم رنگ تن مایی، تو خاموشی، تو کم نوری، تو از افتو چرا دوری.
عزیز من، گل ساده، رفیق تو شب و باده.
خورشید باش، نه چون بارون، خودت باش و بیا بیرون، ببین بی تو چه بی دستم، ولی با تو کسی هستم.
کسی که تو یه حرفا نیست، کسی که مثلش اینجا نیست، و مثل اون کسی هستم که با تو دیگه تنها نیست.
نه تو دریا،
نه من غایب،
نه تو پیدا،
از هم نه همسایه،
نه بالاتر نه هم پایه، نه آبادم نه ویرانی، نه من بنده نه تو خانی،
نه من رودم نه مثل آب، نه تو وحنی نه مثل خواب. تو تنهایی،
تو همرنگی تن مایی، تو خاموشی، تو کم نوری، تو از افتاد چرا دوری.
عزیز من گل ساده، رفیق تو شب و باده.
خورشید باش نه چون بارون، خودت باش و بیا بیرون. ببین بی تو چه بی دستم، ولی با تو کسی هستم.
کسی که توی حرفا نیست، کسی که مثلش اینجا نیست، و مثل اون کسی هستم که با تو دیگه تنها نیست. نه من کوهم،
نه تو دریا،
نه من قائد،
نه تو پیدا،
نه دور از هم نه همسایه،
نه بالاتر نه هم پایه. نه من کوهم، نه تو دریا، نه من قائد، نه تو پیدا، نه دور از هم نه همسایه، نه بالاتر نه هم پایه.
دوستان نازنین، این ترانه دو صدایی در تلویزیون ملی ایران اجرا شده بود، یادشون بخیر. بله، برنامه ها و تلویزیون و همه اینها، ما دیگه باید با خاطرات زندگی کنیم. رژیم جنایتکاران هر کاری که دستشون برمیاد انجام دادن. هیچ که نمیتونست تصور بکنه که آخوند جنایتکار و بازو نظامیش کشور در دست بگیرن. مردم ناراحت هستن که چرا ترامپ صحبت کرده و در مورد سپاه پاسداران گفته که تحریمش باید کرد. سپاه پاسداران همه چی در دستشه، همون دولتی است که همه چی رو داره، در واقع اون دولت حقیقیه. روحانی و غیره اینها دولت مجازی هستند و روحانی مجبور شد که همه حرفاشو پس بگه در مورد سپاه پاسداران و بگه سپاه پاسداران در دل مردم ایران جا داره و ترامپ به مردم ایران توهین کرده. همچین چیزی نیست. تمام مردم میدونن که ترامپ فقط در مورد رژیم آخوندی و سپاه صحبت کرده، نه در مورد مردم ایران. اتفاقا به مردم ایران احترام گذاشت و گفت این رژیمی است که برای مردمش ارزش قائل نیست و پول مردم ایرانو در راه‌های تروریستی برای سازمان‌های تروریستی خرج می‌کنه، نه برای مردم ایران، پولی که حق مردم ایرانه. واقعیت رو گفت ترامپ در این رابطه. حالا شخصیت ترامپ هر چی است یا چه اشتباهی داره می‌کنه مسئله دیگه است، ولی در این مورد واقعیت رو گفت. و این سپاه که با کارهای غیرقانونی که انجام میده تمام مراکز قدرت در ایران در دست گرفته. در رابطه تحریم مجدد سپاه پاسداران که در واقع همون رژیم هستش، سارا ایرانی یک گزارشی رو در تلویزیون پارس ارائه کرد که بد نیست با هم دیگه گوش کنیم.
به مختصر شده مطلب نیویورک مگزین که نمونه ای از مطالب انتقادی با سیاست های کاخ سفید با عنوان بازی خطرناک ترامپ با جمهوری اسلامی. در این مطلب اومده قرار نبوده توافق هسته‌ای، مشکلات فیما بین جمهوری اسلامی و امریکا و اختلافات کلیدی از حقوق بشر گرفته تا سوریه و عراق رو حل و فصل کنه. ولی می نویسه در حال حاضر میزان تهدید یک درگیری با جمهوری اسلامی بالاست، چون در کابینه ترامپ اگر نه تماماً که اکثریت مقامات کلیدی شورای امنیت ملی کاخ سفید و متحدینشون در کنگره برای مقابله با جمهوری اسلامی خواهان افزایش بیشتر فعالیت‌های نظامی در منطقه‌اند، چون معتقدند رژیم جمهوری اسلامی حتی بدون سلاح هسته‌ای هم بزرگترین تهدید برای امریکا و متحدینشه و برای مقابله با این خطر و تهدید به تغییر رژیم مذهبی به دولتی دموکرات و سکولار باور دارند. می نویسد اکثر ایرانیان هم تمایل به یک دولت بیشتر لیبرال و دموکرات و کشش کمتری به اتحاد و همبستگی با گروه های افراطی در منطقه دارند. ضمن اینکه واقعیت داره که جمهوری اسلامی از گروه های افراطی در عراق، سوریه، یمن، از حماس و به ویژه بزرگترین ارتش غیر دولتی جهان به نام حزب الله لبنان حمایت های هنگفت مالی و تسلیحاتی میکنه و در کمال تأسف با شهروندان خودش در مقایسه با عربستان به مراتب بدتر رفتار میکنه. به نوشته مطلب نیوز بیگ مگزین، برخلاف نظر کابینه پرزیدنت اوباما که در مقایسه با توانمندی های هسته‌ای رژیم می شود با بدرفتاری های مشکل ساز رژیم در منطقه زندگی کرد، منتقدان و مخالفین رژیم تهران بر این باورند که برای مقابله با سیطره جویی های منطقه‌ای و نقض حقوق بشر شهروندان ایران باید رژیم را هر چه بیشتر منزوی و تحت تنگناهای اقتصادی قرار داد و نتیجه میگیره بر همین اساس کاخ سفید با اکثریتی که در کنگره داره به این تنش‌ها دامن میزنه، از آن جمله است تصویب و توشیح تحریم هایی بر علیه جمهوری اسلامی در رابطه با آزمایش موشک‌های بالستیک، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر. و اما همسویی فرانسه، آلمان، انگلستان، سه کشور عضو گروه پنج به علاوه یک با امریکا در مورد آزمایش موشکی جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته. بخش‌هایی از مطالب واشنگتن پست، نیویورک تایمز، بنیاد دفاع از دموکراسی با عناوین سه کشور اروپایی ترامپ رو در فشار بر برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی همراهی می‌کنند و یا امریکا در پاسخ‌دهی به آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی همراه دارد و تنها نیست آمده، من جمله بنیاد دفاع از دموکراسی نوشت در ژانویه 2017 به واسطه هشدار کاخ سفید جمهوری اسلامی آزمایش موشک‌های بالستیک رو به لحاظ نگرانی از واکنش واشنگتن به تعلیق درآورد. از سرگیری آزمایش نشان دهنده این واقعیت که رژیم تهران همچنان هشدار دولت امریکا رو در توسعه فناوری‌های موشکی محک می‌زنه و توصیه می‌کنه آزمایش موشک سیمرغ نیاز به پاسخی در خور اون به تحریکات جمهوری اسلامی در هر نوبت دارد. نیویورک تایمز نوشت دولت ترامپ که به دنبال فرصتی بود تا رژیم تهران رو ناقض توافق هسته‌ای 2015 اعلام کنه، بدون فوت وقت شرکت‌هایی که در فناوری موشک‌های بالستیک همکاری دارن رو در لیست سیاه تحریم خزانه‌داری آمریکا قرار داد. و دو روز بعد از آزمایش موشک ماهواره بر سیمرغ، نیکی هلی نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل پس از دیدار با نمایندگان آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه مشترک و گزارش به کمیته تحریم‌های شورای امنیت و نامه هشدار دهنده به دبیر کل سازمان ملل اقدامات جمهوری اسلامی را تهدیدآمیز، تحریک کننده، مغایر قطعنامه 2231 شورای امنیت توصیف و اون را عامل بی‌ثباتی در منطقه عنوان و خواستار توقف برنامه توسعه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و تحقیق دبیر کل سازمان ملل و ارائه گزارش هر 6 ماه یک بار اجرای تحریم‌ها و محدودیت‌های باقی مانده علیه جمهوری اسلامی به شورای امنیت شدند. گفته شد موشکی که بتواند ماهواره به فضا حمل کند قادر به حمل کلاهک هسته‌ای نیز خواهد بود. یادآوری می‌کنم بعد از توافق هسته‌ای و به منظور لغو تحریم‌های شورای امنیت، سازمان ملل قطعنامه 2231 را صادر کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی از آزمایش موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک اتمی داشته باشند منع شده. سفیر امریکا در سازمان ملل گفت جهان نباید به جمهوری اسلامی اجازه بدهد قطعنامه‌های شورای امنیت را نادیده بگیرد و امریکا از هر فرصتی برای مطرح کردن عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی استفاده خواهد کرد. واشنگتن پست نوشت اقدام جمعی نمایندگان امریکا، بریتانیا و فرانسه و آلمان نشان می‌دهد که ایالات متحده در پاسخ‌دهی به آزمایش موشکی جمهوری اسلامی تنها نیست. اقدامی که از زمان روی کار آمدن پرزیدنت ترامپ نخستین همسوی آشکار بین سیاست‌های امریکا و سه عضو گروه پنج به علاوه یک در قبال جمهوری اسلامی است.
بله، گزارش بود از سارا ایرانی در مورد علت تحریم سپاه پاسداران و تحریم های جدیدی که اضافه شده. ترانه ای از فائزه با هم میشنم به نام معلم. دوستان نازنین، توجهتون رو به خواصی که سرکه سیب داره به شنیدنش جلب میکنم که بدونیم چه خاصیتی هایی داره. 20 مورد در رابطه با خاصیت سرکه سیب صحبت شده، با هم گوش میکنیم.
ممکنه برای شما عجیب باشه که یک ماده غذایی هم نقش یک لکبر قوی رو ایفا کنه، هم به پوست و موی شما شادابی ببخشه و هم خطر برخی امراض و بیماری ها رو از شما دور کنه و هم یک ثانیه خونتون رو برق بندازه. اما در این ویدیو ما قصد داریم خواص سرکه سیب و 20 کاربرد عجیب ولی واقعی آن رو در این ویدیو برای شما توضیح بدیم. دردهای عضلانی. هر ورزشکاری نیاز به یک تسکین دهنده قوی برای عضلات داره. برخی بر این باورن که به خاطر وجود اسید در سرکه سیب، استفاده موضعی از آن میتواند دردهای عضلانی را آرام کند. اگرچه هنوز از نظر علمی ثابت نشده، اما استفاده از آن در هنگام وجود دردهای عضلانی خالی از فایده نیست. خارش پوست. چه خارش پوست شما به علت گزیدگی یک حشره یا پیچک سمی باشه، چه حساسیت به برگ یک گیاه خاص، سرکه سیب میتونه این آثار دردناک و ناراحت کننده رو از بین ببره. مقداری از این سرکه رو روی محل خارش بمالید و منتظر بمونید که سرکه سیب کارش رو انجام بده. آیا از گلو درد رنج میبرید یا هیچ نشانه ای از بهبود آن نمیبینید؟ نگران نباشید، سرکه سیب یک ماده کاملا طبیعی برای درمان گلو درد هست. یک چهارم فنجان سرکه سیب را با همین مقدار آب گرم ترکیب کنید و اون رو غرغره کنید. این کار یک فضای اسیدی به وجود میاره که میکروب‌های عامل سرماخوردگی رو از گلوی شما میزداید. یکی دیگه از این ترکیب‌ها آب گرم، سرکه سیب، فلفل قرمز و عسل هست. این ترکیب رو بنوشید. خوردن یک قاشق چایخوری سرکه سیب میتونه از ادامه سکسکه جلوگیری کنه. سرکه سیب با تحریک بیش از حد عصب‌های گلو مانع از انتقال پیام سکسکه میشود. قارچ‌های پوستی و پا. ترکیب ضد باکتریایی و ضد قارچی سرکه سیب اون رو به یک ماده طبیعی فوق‌العاده برای درمان قارچ‌های پوستی و پا تبدیل کرده. هر روز دوبار این سرکه رو روی نواحی قارچی بمالید. همچنین مخلوط روغن نارگیل و روغن پونه کوهی برای از بین بردن قارچ بسیار مفید هست. پوکی استخوان. از آنجا که سرکه سیب به جذب کلسیم که یک ماده معدنی مهم در پیشگیری از پوکی استخوان هست کمک میکنه، این ماده یکی از بهترین مواد غذایی برای کاهش خطر پوکی استخوان محسوب میشه. با نوشیدن سرکه سیب در هر وعده غذایی، جذب مناسب کلسیم برای تقویت استخوان‌های خود رو تضمین خواهید کرد. سرماخوردگی و درمان سرفه. سرکه سیب یک راهکار درمانی محبوب برای سرماخوردگی و سرفه هست. یک قاشق چایخوری رو با عسل و آب گرم مخلوط کنید و بنوشید. اضافه کردن زنجبیل خرد شده به این ترکیب اثر درمانی آن را بیشتر می کند. سوء هاضمه. قبل از مصرف غذا، به خصوص زمانی که می دونید با خوردن غذا دچار این مشکل می شین، مقداری سرکه سیب بخورید یا از این روش سنتی می تونید استفاده کنید. یک قاشق عسل و یک قاشق سرکه سیب رو با یک لیوان آب گرم ترکیب کنید و 30 دقیقه پیش از غذا بنوشید. کاهش وزن. آیا با خواص سرکه سیب برای لاغری آشنا هستید؟ سرکه سیب میتونه به کاهش وزن کمک کنه. اسید موجود در سرکه سیب اشتهای شما رو پایین میاره، سوخت و ساز بدن رو بالا میبره و میزان حفظ آب بدن رو کاهش میده. دانشمندان عقیده دارن که سرکه سیب از هضم نشاسته در بدن جلوگیری میکنه و همین باعث میشه که کالری بسیار کمتری وارد جریان خون شود. درمان شوره سر. روش درمان پوسته شدن پوست سر سرکه سیب هست. شستن سر با سرکه سیب میتونه با تغییر پیهچ پوست سر و در نتیجه توقف رشد مخمر یعنی عامل اصلی شوره آن را از بین ببرد. همچنین با این کار میتونید از شر چربی و خارش سر خلاص شید. یک یا دو قاشق غذاخوری رو در یک لیوان آب مخلوط کنید و موهای خود رو با آن بشویید. برای از بین بردن شوره، یک چهارم فنجان از سرکه سیب رو با یک چهارم فنجان آب ترکیب کنید و اون رو در یک اسپری بریزید. ترکیب رو به موهای خود اسپری کنید و پیش از شستن آن را یک ساعت به همان حالت بذارید. شادابی پوست. همیشه مبارزه با جوش صورت کار دشواری هست و روش ها و مواد زیادی برای این کار وجود داره، اما بدون شک سرکه سیب یک از بین برنده جوش مطمئن هست که میتونه باکتری های سطح پوست رو از بین ببره. از سرکه سیب میتونید به صورت موضعی استفاده کنید یا اون رو با آب رقیق کنید و روی صورتتون بمالید. کارشناسان سلامت پیشنهاد میکنن علاوه بر این سرکه سیب رو به صورت خوراکی مصرف کنید تا ناخالصی ها و سموم رو از پوست خود بزدایید. نرم کننده و درخشان کننده مو. از سرکه سیب میتوان به عنوان نرم کننده و درخشان کننده طبیعی مو نیز استفاده کرد. یک قاشق غذاخوری سرکه سیب را با یک فنجان آب مخلوط کنید و سپس بعد از شستن سر با شامپو سرتون را با این محلول نیز بشویید. برای گرفتن نتیجه بهتر این کار را 3 بار در هفته انجام بدید. همچنین سرکه سیب سطح مو رو صاف میکنه و به برس این امکان رو میده که به خوبی در موها حرکت کنند. سرکه سیب میتواند پوسته مو رو هموار سازد و به این ترتیب از مخورگی و شکستگی مو جلوگیری میکند. سفیدی دندان ها. یک کاربرد سرکه سیب برای سفیدی دندان هاست. اگر میخواهید دندان های شما درخشندگی بیشتری داشته باشه، سرکه سیب راهکار خوبی هست. میتونید مقداری از اون رو روی دندان های خود بمالید و سپس با آب بشویید. همچنین میتونید از آن به عنوان دهانشوی استفاده کنید. ترکیب 2/3 آب و 1/3 سرکه سیب رو برای 1 دقیقه در دهان خود قرقره کنید. اما حتما به یاد داشته باشین که صورت و دهان خود رو خوب بشویید. سرکه سیب یک تمیز کننده بسیار طبیعی و قوی می باشد. شما می توانید چربی های اجاق گاز و سطوح آشپزخانه را با آن تمیز کنید. برای پاک کردن این سطوح از یک ترکیب 1:1 آب و سرکه سیب استفاده کنید. تمیز کردن یخچال. سرکه سیب قوی میتونه کپک های موجود در لاستیک درب یخچال ها رو از بین ببره. همچنین برای پاک کردن کل یخچال از ترکیب 1:1 آب و سرکه سیب استفاده کنید. جلا دادن نقره. نصف فنجان سرکه سیب رو با 2 قاشق غذاخوری جوش شیرین مخلوط کنید. نقره رو برای چند ساعت در این مخلوط قرار بدید و سپس تمیز کنید. برطرف کردن چین و چروک های لباس بدون نیاز به اتو کشیدن. یک اسپری رو با نسبت 3:1 از آب و سرکه سیب پر کنید و روی چروک ها بزنید. سپس لباس رو برای مدتی آویزون بذارید تا خشک بشه. برای بهتر تمیز شدن ماشین لباسشویی، بوی کپک، روشنایی بیشتر لباسها و خلاص شدن از شر باکتری های لباس در هنگام شستشو، یک فنجان سرکه سیب به آن اضافه کنید. برای جلوگیری از کپک از ترکیب 1:1 آب و سرکه سیب استفاده کنید. اگر میخواید این ترکیب بوی مطبوعی نیز داشته باشه، چند قطره عصاره خوشبو کننده به آن اضافه کنید. برای درخشان کردن تلفن همراه، تبلت، کامپیوتر و از بین بردن جرم های روی آن، یک دستمال نمدار شده با سرکه سیب رو روی سطوح آنها بکشید. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز که ویدیو
دوستان نازنین. خواص 20 خاصیت کاربرد سرکه سیب شنیدید. امیدوارم که تو ذهنتون مونده باشه و بتونید اینها رو انجام بدید. دوستان نازنین، در مورد اینکه چجوری جلوی خروپف کردن رو بگیرید یک کلیپی هست که شما میتونید گوش کنید و رعایت کنید این مراحل رو. خروپف کردن مشکل اکثر مردم هست و بعضی وقت آدم فکر میکنه جوانها ممکنه خروپف نکنند، ولی این شامل تمام جوانها هم نمیشه.
خروپف کردن به دلیل لرزش بافت‌های نرم ناحیه سر و گردن هنگام خواب ایجاد میشه. این بافت‌های نرم در بینی، سقف دهان و لوزه ها هستند. هنگام خواب مجراهای تنفسی باریکتر و شلتر میشن و به هنگام دم هوا باید با فشار بیشتری از بین این بافت‌های نرم عبور کنه، اونا رو می‌لرزونه و باعث خروپف میشه. خب حالا باید چیکار کرد؟ برای جلوگیری از خروپف کردن باید مجراهای تنفسی رو باز نگه داشت. چندین روش وجود داره. اول اینکه قبل از خواب نباید الکل نوشید. الکل باعث میشه ماهیچه‌ها شلتر میشن و مجراهای تنفسی رو تنگتر و فشرده تر میکنن. نباید تاغ‌باز بخوابیم. موقع تاغ‌باز خوابیدن باعث میشه که عضله زبان، چانه و تمام بافت‌های چربی ناحیه‌ای که بهش قبقب میگن بیشتر روی دستگاه تنفسی ما فشار بیاره و مجراهای تنفسی رو فشرده و باریک‌تر بکنه. پس به پهلو بخوابین. اگه که با بینی نفس میکشین و خروپف میکنین، بهتره که از نوارهای مخصوص بینی استفاده کنین که در بعضی از افراد تجربه ثابت کرده مؤثر هست و اون روی بینی میگذارن و باعث میشه که مجرای تنفسی رو باز نگه بدارن. همینطور اگر سرما خوردین و بینی کیپ شده، قبل از خوابیدن بینی رو تمیز کنین و از اسپری ضد احتقان بینی استفاده بکنید. اگر که اضافه وزن دارین، یعنی اینکه بافت‌های چربی چانه و ناحیه گردنتون خیلی زیاده و همین باعث میشه که مجراهای تنفسی تنگ‌تر بشن، پس باید مواظب اضافه وزنتون باشید. تحقیقات نشون داده که مؤثرترین و بهترین روش برای کم کردن خروپف این هستش که عضلات و ماهیچه‌های ناحیه تنفسی مثل گونه‌ها، چانه و زبان و قسمت لوزه و حنجره اون قسمت رو ما قوی‌ترشون بکنیم. اینجا 6 تا تمرین من به شما نشون میدم که اگر روزی 3 بار این تمرین ها رو انجام بدین مرتب، باعث میشه که این نواحی قوی تر بشه و از خروپف شما به شدت کم بکنه. باور کنین به زحمتش میارزه. نوک زبونتون رو به سقف دهن بچسبونید و زبون رو به عقب فشار بدین.
تمرین دوم،
نوک زبونتون رو به سقف دهن بچسبونید و با زبون تا حد ممکن به سقف دهن فشار بیارید.
تمرین سوم،
زبون رو به کف دهن بچسبونید و با نوک زبون به دندونای جلو فشار بیارید.
تمرین چهارم،
دهنتون رو تا حد امکان باز کنید و زبون کوچیک رو در ته گلو به سمت بالا هل بدین و بگین
تمرین پنجم،
انگشتتون رو ببرین داخل دهن و ماهیچه‌های گونه رو از داخل به بیرون فشار بدین.
تمرین ششم،
چیز شبیه کشمش رو بجوین، با هر دو طرف دهان بجوین. هر کدوم از این تمرین ها رو برای 2 دقیقه روزی 3 بار انجام بدین.
دوستان نازنین، قابل توجه کسانی که مایل هستند در یک نشست شرکت بکنند که این نشست به منظور دستیابی به نگاهی واقعی گرایانه و تحلیلی از صفوف نیروهای اپوزیسیون برونمرزی از همه نیروهایی که سالها در راستای تحقق آزادی، دموکراسی و حقوق بشر مبارزه نموده و معتقد به مبارزه طبقاتی و سرنگونی حکومت تمامیت‌خواه اسلامی هستند، برای شرکت در نشستی تحلیلی علمی حول محور ضرورت گفتمان تحلیلی در رابطه با اپوزیسیون دعوت به عمل میاد که محور این نشست عبارت از دستاوردهای اتحاد، نقاط تضاد و علل ضعف در اتحاد عمل در کارنامه اپوزیسیون، جایگاه نیروهای اپوزیسیون پس از 4 دهه مبارزه، چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردها. سخنران هست جمشید مهر در تاریخ 19 نوامبر 2017 و ساعت 3 بعد از ظهر این مراسم در فورکاز زوریخ برگزار میشه. آدرس هست اشتاف آخر اشتراسه 60804 زوریخ، 19 نوامبر 3 بعد از ظهر در فورکس هاوس. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه بعد ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه پاییز آمد رو برنامه رو به پایان رسونیم.
جهان شعر هستی بر لب جان نهان.